ما یک سامانه داریم به نام سامان 09629. هم این سامانه است، هم خط تلفنی مستقیم هست که به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و دریافت شکایات، پیشنهادات و حالا بحث اطلاعات از وضعیت تأسیسات گردشگری و حتی قیمت هتل ها هم است. قیمت یعنی تأسیسات هست. لذا این اطلاع رسانی هم از این شکل قابل وصول هست. موضوعی که هست، ما به عنوان حاکمیت این افزایش نرخ رو ممنوع اعلام کردیم. از اون طرف هم بحث نظارت رو هم خودمون ناظرین مستقیم روی بحث کیفیت و قیمت داریم و هم از مردم عزیز همیشه درخواست کردیم و خواهش کردیم که در صورت مشاهده موارد تخلف از نرخ مصوب، اونی که در به قول مرعای عمومی مکلفند، یعنی به موجب آیین‌نامه مربوطه همه تأسیسات مکلفند نرخ مصوب و قابل اعمالشون رو در مرعای دید مشتریانشون قرار بدن. سلامت
سپاسگزارم. ممنونم آقای نقی‌زاده. فقط یک سوال، این نمادی که فرمودید همون تی نماد هست؟
تی نماد نه، ببینید اسم دقیقش رو
پس انشالله در فرصت بعدی از شما میگیریم.
من در خدمت
شما. سپاسگزارم، متشکرم. صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
قربان شما.
درباره موضوع افزایش نرخ تعرفه پزشکی که صحبت می‌کردیم، یکی از شنونده‌ها 913-2685 پیامک فرستادن که به هر حال چیزی که فرستادن کاملا می‌خوام، چیزی که در این چند سال کاملا از بین رفت، تهدید ریز آقای دکتر رو توجه کردید که پرداختی از جیب مردم خواهد بود، روزی که می‌گفتند اخلاق پزشکی. البته در همه جا اینجا افتاده. این اشاره به همون داره که آقای دکتر فرمودن که این افزایش نرخ رو باید بیمه ها همراهی کنن، اگر همراهی نکنن، اگر تصویب نشود، فشار به مردم خواهد اومد و پرداختی از جیب مردم. این نکته ریز. و پیامک دیگر پرسیدن که نحوه محاسبه تورم چگونه است که به آن عدد میرسن 915-35-38. متشکریم. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر همایون دارابی، دارایی، کارشناس محترم بازار سرمایه. آقای دکتر دارایی سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب هاشمی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو نمود روز قبول. من دارابی هستم.
آقای دارابی دارم. پس اول درست عرض کردم اصلاً
می‌کنم.
آقای دکتر دارابی، اولی سوال شنوندهمون پاسخ بدیم. آقا تورم چطور محاسبه می‌کنن؟ چطور به یک عددی میرسن برای تورم؟
معمولاً یک سبدی از کالا و خدمات در نظر گرفته میشه. قیمت اون کالا و خدمات در بازار مشخص فرضاً تمام ایران مشخص میشه. این سبد رو در سال پایه عدد 100 میگیرم و بعد از اون نسبت به اون در واقع تورم یا شاخص در واقع قیمت مصرف کننده یا تولید کننده رو حساب میکنن. پس به صورت کلی و متداولش اینه که شما یک سبدی از کالا دارید، قیمتش در یک روز مشخص نسبت به سال گذشته همین موقع میشه تورم شد.
متشکرم، ممنونم از شما. معمولا به نرخ بانک مرکزی اعلام میکنه یا مرکز آمار یا جفتشون؟
هر دو میتونن ما در واقع اعلام بکنن. معمولا مرکز آمار جامعه تر هست اون سبدش و چون در واقع آمارهای مختلف رو جمع میکنه میتونه مشخص کنه. بانک مرکزی هم خب به هر حال با یک بدنی از کارشناسا میتونه این رو اعلام بکنه.
سپاسگزارم، متشکرم. بیایم سراغ موضوعی که قرار هست با شما هم صحبت بشیم و نظر تخصصی شما رو بگیریم. یک سری شرایط اعلام شده برای وام بدون ضامن بانک ها. اگر اشتباه نکنم. یه وام عددی اعلام کردن، وام 100 میلیون تومانی هستش. چه کسانی میتونن این وامو بگیرن؟ با چه شرایطی میتونن بگیرن؟ آیا اصالتاً این عنوان خبر خوب برای شهروندان محسوب میشه یا مثل شبیه اون خبری که میگفتن شما میتونید 700 میلیون تومان بگیرید، 300 میلیون تومان بگیرید، بعد در بیلبوردهای شهری بود. وقتی مراجعه میکردید میگفتن حالا نمیدونم 3 میلیارد تومان بخوابونید تو حساب، یک ماه باشه، دو ماه باشه، سه ماه باشه. خب من اگر 3 میلیارد تومان داشتم نیاز به اون 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان شما نداشتم که با همون کار میکردم. بفرمایید دکتر دبری، وام 100 میلیونی.
خب یکی از مسائلی که وجود داره در حال حاضر این است که وام های خرد یا وام های در واقع راهگشا برای مردم معمولا در نظام بانکی کمتر در دسترس اونها است. یعنی اگر شما به نوعی بخواید وام بزرگ بگیرید یا شرکت بزرگی باشید برای شما راحت تر هست. اما در مورد در واقع تامین خرد ما در واقع مشکلات زیادی داشتیم تا الان. بعضی از در واقع راهکارها برای این قضیه پیش بینی شده. یکی از راهکارهایی که بود و شما بیلبورداشو میبینید وامهای قرضالحسنه 200 میلیون تومانی هستن که بعدا در بعضی از بانک‌ها تا 100 میلیون تومان، بیشتر تا 300 میلیون تومان در برابر سپرده گذاشته میشه و شما میتونید در واقع اون رو دریافت کنید. دو تا مسئله وجود داره. اگر شما تسهیلات رو پرداخت بکنید و این تسهیلات از در واقع پایه پولی یا در واقع استقراض از بانک مرکزی یا در واقع بالا بردن سرعت گردش پول به دست بیاد، خب می‌دونیم داره باعث تورم میشه و همین خاطر چون الان هم بحث مهار تورم هست، اون قضیه که شما میگید پول بذارید بعدن در واقع وام بگیرید و مد نظر قرار میدن تا بتونن یه مقدار اون اثر رو در واقع کم بکنن، چون منابع بانکی آزاد هم کم هست برای پرداخت این جور وام و هم وام های در واقع رفع مشکلات مسکن، فرزند آوری و موارد دیگه که جزء این دست از وام هستن. اما در مورد این وام 100 میلیون تومانی بحث این هست که شما در واقع سامانه استبار سنجی رو بانک راه بندازن بر اساس اعتبار افراد در واقع بیان در واقع این وام رو پرداخت بکنن و افراد بر اساس در واقع اون اعتباری که در سیستم برای اونها محاسبه میشه این وام به اونها پرداخت بشه که صرف تامین لوازم مصرفی و در واقع مسائلی باشه که خانواده نیاز داره. از اون طرف هم کارمندان بسته به این اعتبار و اون در واقع فیش حقوقشون بین 90 تا 100 میلیون تومان برای این قضیه بر اساس تامین کالاها و لوازم خانگی بهره مند بشن.
الان که پایان سال که این روزهای باقی مانده که تسهیلاتی وجود نداره، معمولا این چیزی اینجوری که تجربه داریم اینه که از نیمه دوم بهمن قسمت اعتباراتشون و اعطای تسهیلاتشون هستن.
کاملا حق با شما است، چون به هر حال رتبه اعتباری هم چیزی نیست که شما امروز اعلام رو در واقع براش اقدام بکنید فردا در واقع در اختیار قرار داده بشه. اسناد و مدارک شغلی، حرفه‌ای، حساب‌های بانکی، موارد دیگه و استعلاماتی که اون سامانه انجام میده یه مقدار زمان میبره.
اینا دیگه مثل دو دهه مثلا 60 و 70 نیستش که من الان میخواستم یه گواهی اشتغال به کار بگیرم یه هفته بعد میدویدم. الان تو سامانه همه اینها هستش. فقط اگر اون سامانه اعتبار سنجی هم به روز باشه، یعنی این که من بتونم با حسابی که دارم کار میکنم به هر حال مشخصه وقتی که یک درخواست میزنم تو همون لحظه در، یعنی چون سیستم هست، هوشمند هست، محاسبه میکنه، اعلام میکنه. این کار پیچیده‌ای نمیتونه باشه الا اینکه الان به هر حال در این ور سال، انتهای سال، ما پرداخت و تسهیلات نداریم، گشایش پرونده اعتباری نداریم و این مسئله از این دست. کدوم که از
اینها هست؟ ما اصلا کلا اون بحث در واقع مرکز تایید اعتبار رو نداریم که بتونیم یا در واقع فعلا در واقع به اون معنا گسترده نیست که ما بتوانیم سیستمی مثل دنیا به صورت کارت اعتباری داشته باشیم که همیشه در واقع این اعتبار وجود داشته باشه. ولی من فکر میکنم اگر اون چیزی که شما میگید، البته در مورد کارمندان دولت یا کارمندان مشکل کمتری خواهیم داشتون به هر حال بحث حقوقشون، فیش حقوقی و اینکه بیشتر 15 میلیون تومان در واقع درآمد داشته باشن کفایت میکنه. اما در مورد بقیه افراد احتیاج به این قضیه اعتبار سنجی وجود داره که هرچند میگم بعضی از بانک ها به خصوص بانک های قرضالحسنه از این سیستم استفاده کردن، مردم تا یه حدودی الان با این سیستم آشنا هستن.
و نکته آخر این که معمولا این تیپ وام ها یا تسهیلات چه کسانی درخواست میکنن؟ اقشار متوسط به پایین درخواست میکنن و طبعا باید در دسترس باشه. این اون نقصانی که شما فرمودید، اون کارت های اعتباری وجود نداره، اعتباراتی که همیشه در حال شارژ هست و همیشه وجود داره، میشه ازش استفاده کرد، بسته به اعتبار تا خراب نشود اعتبار قابلیت استفاده دارد. افراد عادی ما وقتی مراجعه میکنن به بانک، افرادی که هم عرض کردم متوسط به پایین هستن، مراجعه میکنن با یک سری سنگ اندازی ها از طرف بانک ها مواجه میشن. شما باید گردش حسابتون معدلتون به این برسه، معدل یعنی چیزی که شما فرمودید به عنوان اعتبار سنجی متفاوت هست با اون چیزی که بانک ها دارن اعمال میکنن. شاید هم به چشم این نگاه میکنن که حالا یه چیزی بگیم تا طرف دیگه نیاد سراغمون. این رو به عنوان پایان بندی بفرمایید.
درست. خب بر اساس سعی شده در این ترین مشکلات رفع بشه، یعنی بحث این هست که یک ساختار شفافی به وجود بیاد که اگر شما در واقع داره رتبه اعتباری باشید، حالا رتبه سگانه A B C هست و اینکه در دستگاه دولتی، نهاد غیر عمومی غیر دولتی و شرکت‌های معتبر خصوصی باشید، دیگه اون مشکل پیش نیاد. یعنی در واقع یک طوری برنامه‌ریزی شده که انشالله در مرحله اجرا مردم با اون مشکلات قبلی مواجه نشن. باید منتظر بود و نظرات رو در واقع دریافت کرد و احتمالاً طرح‌ها بعد از یک مدتی حالا یا بهتر میشن یا ممکنه راهکارهای جدیدتری توشون پیش بینی شده باشه. ولی الان صرف این که حالا ما در واقع یک رتبه اعتباری داشته باشیم و بر اساس اون رتبه اعتباری در نظام بانکی کار کنیم، کارمون به جلو هست و امیدوار هستیم به هر حال این گام برداشته بشه و پیش مقدمه اون قضیه در واقع اساسی تر، یعنی نظام اعتباری پیوسته باشه.
متشکرم جناب دکتر دارابی، کارشناس ارشد بازار سرمایه. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. روز شما بخیر.
سعادتی باشه. خدافظ. سعادتی بود. خدافظ.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
آقای دکتر دادرس، مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، سلام
خدمت شما و همه هموطنان عزیز. عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتونم.
ما آخرین صحبتی که با حضرت عالی داشتیم درباره گوشت و قیمت گوشت و که هم شما بودید هم از وزارت جهاد بودند، یک سری بازخوردها، پیامک‌ها، البته یک سری که تعداد زیادی پیامک رسید در باب این که چرا شما همه چیز رو گل و بلبل نشان دادید و در باب قیمت‌های اعلام شده قیمت رو پایین اعلام کردید. شما اگر یادم باشه فرمودید لاشه رو 400 خورده‌ای عرضه می‌کنید که از همین صحبت هم دوستمون در وزارت جهاد استفاده کردن، گفتن با یک سود معقول 500 تومان مثلا عرضه میشه، 470 تومان 500 تومان عرضه میشه، که اینطور نیست. ما قیمت به اصطلاح به قول عمر یا فکت آوردیم که 800 700 تومان هست و ایشون هم قبول نمی‌کردن. آقا بفرمایید که وضعیت قیمت به چه شکلی هست؟
عرض کنم در برنامه قبلی صحبتی که من داشتم این بود که در تهران بین حدود بین 600 تومان تا 800 تومان تو شهرستان ها
آقا نگفتید 600 تومان نگفتید چرا من گفتم شما هم مخالفت کردید.
نه
آقا فایلش هست.
خب باشه ندارم، یه روز من میام خدمتتون میرسم با هم گوش میدید. عرض من این بود که اگر بر مبنای 210 تومان تا 200 میخوام 20 تومان تا 30 تومان تا 250 تومان قیمت دام زنده رو داشته باشیم، 470-80 تومن قیمت تمام شده لاشه خواهد شد در به کشتارگاه.
آقای دادرس به خدا شما صحبتی کردید اگر توش نداشت
بذاریم دیگه. نه ما رو بذاریم با هم بشه.
من اصلا از بازخورد شنونده ها میگم، شنونده ها میگفتن آقای دادرس کجا هستن مگه؟
تمام فرمایش شنونده ها رو من قبول دارم، قیمت ها در به مغازه ها در فروشگاه ها بسیار بالا رفته. ببینید یه علت رو که خب هممون میدونیم وضعیت به چه شکل تولید مشکل پیدا کرده، هزینه های تولید بالا رفته، و یه سوجوری هایی هم داره اتفاق میفته. ببینید اون 478 تومانی که من عرض کردم قیمت لاشه باشه، بعد مثلا دیگه وقتی قیمت بندی میشه و میره به دست مصرف کننده میرسه، در خورد فروشی حدود مثلا 556 تومن این رو بدن به دست مردم، ولی خب ما شاهد هستیم که قیمت ها به چه شکل در میاد. ولی از اون سمت هم خب قرار آقایون وعده هایی که داده شده بود، اگر نمیدونم هموطنان ما برنامه ها رو شنیده باشن، رسانه ها رو دنبال کرده باشن، هفته های پیش تقریبا یک هفته 10 روز پیش در رسانه ها آقایون مسئولین طبق معمول وعده های خوبی داره، مبارک و ایام نوروز هیچ مشکلی نداریم، 3 برابر نیاز تامین کردیم و همه چی حی و حاضره. اما امروز ماه روز دوم ماه مبارک رمضانه، هممون، همه مردم، همه اونایی که حالا حداقل ما تو تهران که هستیم داریم میبینیم صفهای طویل رو در میادین در مقابل فروشگاه های بزرگ، و خب امیدوارم آقایون هم بیان جواب بدن که اون 3 برابری ها چی شد. از یه طرف دیگه هم در حوزه تولید هم یک اتفاقی افتاده، باز وعده ها داده شده بود که ما نهاده ها رو به مقدار کافی داریم تامین میکنیم، مشکلی نداریم. در این 2 ماهه زمستون مقدار واردات جو کاهش پیدا کرده، این کاهش اثر خودش رو در بازار نشون داده و ظرف 1 هفته اخیر قیمت جو بین 800 تومان تا 1000 تومان در هر کیلو افزایش پیدا کرد. خب نمیدونم حالا به چه شکل این برنامه ریزی کردن، بر اساس چه به اصطلاح پشتوانه ای میان به این شکل بعده میدن.
آقای دادرس اون روز که مسئول وزارت جواد کشاورزی بودن، شما من پرسیدم گفتید نهاده ها
فکر هست، فکر میکنم آقای عباسی از مجلس شورای اسلامی داشتن، آره وزارت جهاد نبودن،
اشتباه کردم، کمیسیون کشاورزی بودن.
بله اون روز محور بحثم روی بحثای دیگه ای بود.
نه آقا همین بود، شما فرمودید نهاده ها هست و میرسه و کامله و من آقا
الان
واقعا پیامک های شرمندار بفهم همه شون نمیده. آقا همه پیامک یعنی الان 7 تا 8 تا پیامک بیشترم نه، الان رسیده میگن آقا همینی که هست. آقا اون روز چرا آقای دادرس اینا رو نگفتن؟ اون روز کمیسیون بودن کاش میگفتی، چون آقای کمیسیون آقای عباسی میگفتن که آقا ما نهادها رو اختصاص دادیم رسوندیم، ولی الان وضعیت همین هست. ببینید واقعیت جامعه این هست، همون روز من عرض کردم واقعیت جامعه این هستش که من وسعم نمیرسه برم از قصابی بخرم گوشت کیلویی 700-800 تومان رو نمیتونم بخرم. من منظورم از من همه، نه که بله من نیستم، منم هستم و همه. ببینید بله. من میرم اون وقت کجا میرم؟ شهروند و میرم رفاه و میرم اتکا و میرم میادین تربار، ارزونتر هست، اونو میتونم بخرم. ولی وقتی از دور اون سواد جمعیت رو میبینم
اصلا
پشیمون میشم. آقا خود نهایتش گوشت دیگه نمیخورم، سعی میکنم با نون جبرانش بکنم. یه آمار قشنگی هم داشته میخوندیم، یکی از مسئولان گفته بود مصرف نان در کشور 2 برابر مصرف جهانی است. اینم باز میتونیم تو سر شهروندان بزنیم. عزیز من خب وقتی نمیتونه گوشت بخره، مرغ بخره، باید یه چیزی باشه که سیر کنه زنشو، بچه‌شو، فرزندشو، عائله‌شو. با چی سیر میکنه؟ خب ماست کنارش، نون زیاد باشه آدم سیر میشه دیگه، اون احتیاجش
حداقل دیگه جواب.
بله خب ما نمیتونیم اینا رو به این شکل نگاهش بکنیم. الان پس میفرمایید که ما جز میادین تربار که اون هم گوشتای یخی هستن، درسته؟
گوشت وارداتی هست، حالا دیگه بستگی داره به شانس به اصطلاح مصرف کننده که میره اونجا یخی موجود باشه یا گرم سبک موجود باشه یا سنگین. البته آقایون میگن که ما همه رو آماده کردیم، همه در به اصطلاح این سبد کالاییشون جوره و اگر مصرف کننده مراجعه بکنه هر کدومی که خاص انتخاب میکنه. الله انشالله که
من یه تفسیری هم بذارم، یکی از شنوندان نوشتن که اینی که میفرمایند که 3 برابر موجود هست احتمالا به خاطر اینکه کسی توان خرید نداره، بر اساس تقاضای موجود 3 برابر در بازار موجود هست. اینم به هر حال یک نکته تنظیم
بله اینم به هر حال ممکن.
پیشبینیتون از بازار؟
ببینید با توجه به صحبتایی که آقایون کرده بودن، من امیدوار بودن که در ماه مبارک رمضان ما تنشی روی تأمین نداشته باشیم. البته من اینو باید عرض کنم، من دیروز مجددن من یه تعداد زیادی از میادین دام رو رصد کردم در نقاط مختلف کشور، دام داخلی داره در به خوبی در میادین عرضه میشه و در میادین هم بازارها پر رونق، مردم دارن، یعنی اصطلاح کشتارکن ها کسانی که به طریق میادین دام مورد نیاز رو تامین میکنن مراجعه میکنن و دام رو میخرن. ما در خصوص تامین دام داخلی مشکلی نداریم، اما همونطور که خب عرض کردم قبلا هم گفتم قیمت ها در اونجا بالا هست، میانگین قیمتی که در میادین برای برههای پروار داره عرضه میشه بین 240 تومن تا 255 تومن هست و ما در خصوص تامین دام داخلی هیچ مشکلی نداریم. اینو عرض کردن که فردا آقایون باز نگن دامدار دام رو نگه داشته احتکار کرده، انگار قوطی روغن نباتی که بشه گوشه انبار نگهش داشته. از این نظر ما تولید داخل مشکلی نداریم، اما پیش بینی با توجه به وضعیتی که الان داره اتفاق میفته، یعنی ما باز مثل سال گذشته متاسفانه شاهد زودتر عرضه شدن برههای شیرخوار هستیم. برههای شیری رو دارن در میادین عرضه میکنن، در حالی که به صورت معمولی اگر شرایط معمولی و نرمال باشه برههای شیرخوار باید تا پایان دوره شیرخوارگی به اصطلاح okay. کنار میچهای مادر باقی بمونن، از شیر گرفته بشن و بعد حالا یا میرن توی سیکل پروار و یا به گله های مولد اضافه میشن. عرضه زودتری مقداری هشدارآمیز و امیدوارم آقایون این دفعه به این هشدارا توجه کنن. پارسال هم این هشدار رو داریم ولی متاسفانه توجه نشد.
سپاسگزارم آقای دکتر دادرس. یکی از دوستان 915-3538 نوشتن قیمت نهادی دامی افزایشی نداشته، آنچه علت ماجراست کشتار دام های آبستن مولد بوده که ابتدای امسال به واسطه شرایط انقباضی بانکی به وجود آمد. اینو هم یکی از دوستان نوشتن.
حتما ایشون هنوز از قیمت جو که به ده و بین 10,000 تومان تا 10,200 تومان در مبدا رسیده اطلاع نداره.
متشکرم، سپاسگزارم. خدا
نگهدارم. خدا حافظشون.
روی خط ارتباطی ما سرکار خانم دکتر گلپور ریاست محترم کانون عالی کارگران، همینطور جناب آقای دکتر جوانی عضو محترم هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران و عضو محترم شورای عالی کار. سرکار خانم گلپور سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما برادر محترم و جناب آقای دکتر جوانی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم جناب جوانی، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام عرض شد، منم صبح بخیر میگم شنوندگان عزیز شما و سرکار خانم دکتر گلپور در خدمت
هست. متشکرم. یه سوالی مطرح شده که خیلی از شنونده ها میپرسن، در خیلی از رسانه ها هم مطرح شده، اینی که کارفرمایان درباره میزان افزایش حقوق کارگران چه نظری دارن؟ آقای جوانی بفرمایید چه نظری دارید؟
به هر حال
موافقید یا مخالفید؟
طبیعتاً بالاخره باید مزد اضافه بشه با توجه به مشکلات اقتصادی که هست. اما مؤلفه‌ای که هست تو بحث تعیین سبد معیشت که حالا این روزا خیلی داغ هست، 38% از سبد معیشت بحث خوراک پوشاک هست، 60% بحث سایر اقلام هست، از نور مسکن، درمان، آموزش، حمل و نقل که بیشترین تأثیر در عقب ماندگی در مزدی و سبد معیشتی کارگران داد.
پس شما موافق؟
بله
شما موافقید، کارگران هم موافقن. کی مخالفه که در شورای عالی کار به جواب نمیرسیم؟
نه، به هر حال تو مصادیقش که اون عددی که بحث سبد معیشت هست، شما گروه کارفرما اعتقاد داریم که گروه کارفرما و کارگری به تنهایی قادر نیست که در واقع سبد معیشت استاندارد و در خود شخصیت خانواد ایرانی رو تامین، حتما دولت و حاکمیت باید در بحث تکالیف خودش کمک کنه، به هر حال به بحث عمده از هزینه های کارگر، بحث مسکن، بحث درمان، بحث آموزش، اینا باعث میشه که اگر قبانگ ایجاد بشه مجبور میشه از خوراکش و پوشاکش کارگر بزنه و بیاد در واقع اونجا هزینه کنه.
ما توی شورای کار معمولا منتظر افزایش قیمت در حوزه معیشت کارگر هستیم. معمولا این اخباری که میرسه به ما نشون میده که شورای عالی کار تصمیم گیری تو این حوزه رو به تعویق میندازه، این ماه به آن ماه به آن ماه، تا میفته به سال آینده. بفرمایید که چرا اتفاق میفته قربان؟
نه اینطوری نیست، معمولا اواخر استان اتفاق میفته. بحث تورم انتظاری که هست، شوکای در واقع تورمی که امکان داره در جامعه اتفاق بیفته، معمولا سال گذشته اینجوری بوده. دهه آخر دیگه قبل نیستیم، انشاءالله امروز هم جلسه شورای عالی کاره، حالا یا امروز یا بعد
جلسه بعدی ان شاء الله این تصویر اتفاق افتاد. چرا میفته اینقدر؟ من میخوام با دکتر گورپورم صحبت کنم ولی اینقدر سوالا زیاده. چرا میفته اینقدر به دقیقه 90؟ آیا به خاطر واکنش جامعه کارگری هست؟
نه، به هر حال بر اساس آخر آمار و یافتهای تورمی و قیمت
کالا، یافته تورمی که آنلاینه دیگه،
ماهای آخر سال، یعنی بعد بهمن اتفاق بیفت از دی بهمن که
آخه ما که سالی یه بار تورم نداریم، ما در طول سال تورم پیش رونده داریم. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم اینه الان شما که تصمیم میگیرید دوباره تو اردیبهشت تورم دیگری هست، تو خرداد تورم دیگری هست. یعنی شما یه حد یقفی مگه برای تورم قائلید؟
نه، روال معمولش اینه که در ماه دی یا دی بهمن شروع میشه، بر اساس آخرین یافته های تورمی سبد منشأ تعیین میشه، بعد میره برای کمیته.
من از این جهت سوال پرسیدم که این آخرین یافته های تورمی به هر حال جوری بیان میشه که ما انگار از سطح کشور منتظر رسیدن پیام هستیم. آقا مشخص تورم بانک مرکزی مرکز آمار دارن اعلام کرد. خانم دکتر گلپور بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، ما آنچه که در مورد مطالبات کارگری مطرح می‌کنیم خارج از چارچوب قانون نباید باشه و نیست. اون کارگران به تعبیر مقام معظم رهبری جزء نجیب‌ترین اخشار مردم هستن. ما در طول دفاع مقدس ریالی افزایش حقوق رو نداشتیم، یعنی اون پایه‌ای که بر مبنای اون درصد در شورای عالی کار مشخص میشه سالهاست که اون پایه به روز رسانی نشده. لذا ادعای ما اینه که از 100 درصد، نه 200 درصد هم این عدد افزایش بده کنه، باز به خط فقر حتی نمیرسه با توجه به اون آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار عرض میکنم. لذا در مورد موضوع که مواردی که الان شما فرمودید که به چه شکلیه این درصد، کارگر که قائل به این هستش که باید این افزایش بده کنه، حالا کارفرما هم که موافق هستش، مشکل چی هستش؟ ببینید، ماده 41 قانون کار در حوزه تعیین حداقل دستمزد مؤلفه‌ای داره تحت عنوان اینکه متناسب شدن این دستمزد با نرخ تورم اعلامی. لذا کاملا یک مسئله روشن، شفاف و مبرهن هست که اگر دولت اعلام میکنه که تورم تقریبا الان داره به 45 درصد میرسه، تعیین دستمزد به قدر نصف این مبلغ خلاف نص صریح قانون هست. و اینکه حالا دلایل رو دولت مطرح میکنه، دلایل رو کارفرماها مطرح میکنن، مشکلاتی رو مطرح میکنن که نه این موجب این میشه که اگر ما متناسب با این ببریم بالا مبلغ رو باعث تورم میشه، خب اینو دیگه همه کشورهایی که در این حوزه، کشورهای بسیار بسیار صنعتی تر و حالا پیشرفته تر به لحاظ مسائل مختلف تولید و اینها، در پژوهش ها به اثبات رسیده که این اتفاقا نسبت عکس داره. یک بار هم در کشور ما این اتفاق افتاد الحمدلله، یعنی زمانی که اعلام شد در سال 1400 که این نرخ به 57 درصد رسید و اعلام شد از طرف شورای عالی کار، تورم 4 درصد افزایش پیدا کرد. خود دولت اعلام کرد که ما نرخ بیکاریمون کمتر شده، درخواست بیمه بیکاری برای گرفتن بیمه بیکاری کمتر شده، یعنی حتی در کشور خودمون هم یک تجربه خوب داریم در این فضا. این که ما مطالبمون اینه، حفظ قدرت خرید برای مستمدی بگیر، مزد بگیر و مقرری بگیر مطابق با جزء 5 بند 5 سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری در حوزه تامین اجتماعی که فروردین 1401 ابلاغ شده. این قدرت خرید دیگه اسمش عددی روش گذاشته نشده، یعنی یک کارگر، یک مقرری بگیر، یک مستمدی بگیر و یک مزد بگیر باید بتونه تأمین بکنه نیاز خودشو. لذا ما به عنوان جامعه کارگری الان نگارمون این هستش که حوزه های نظارتی بر دولت، مثل مجلس، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه های نظارتی الان به داد و فریاد کارگران برسن که در که چندین سال هست که این عدد افزایش دستمزد متاسفانه به نرخ تورم نمیرسه. بلکه ما در جامعه دچار تغییر سبک زندگی هستیم، یعنی مردمی که دیگه نمیتونن گوشت بخرن، دیگه نمیتونن ماهی بخرن، دیگه نمیتونن. این ایجاد سوء تغذیه